أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 12 فرمودند اذا شک فی اشتغال ذمتهی به زکا فاعطا شیئا للفقیه و نوا ان کان علیه الزکا کان زکاتا و الا فمظالمون له و ان کان علی ابیه زکا کان زکاتا له و هکذا فالظاهر و الصحه. نمیداند زکات براش واجبه یا نه، علی سبیل تردید زکات رو میده. نیتش هم این است که اگر زکات بر خودم واجبه این زکات باشم، اگر نه رد مظالم باشم. اگر بر پدرش مثلا بر برادر از زکات لازمه، میگوید که اگر به ذمه من زکات، این زکات خودم و الا برای بابام باشه، برای برادرم باشه. و هاکذا به قول ایشون. در اعطاء زکات به نحو تردید، یا برای این یا برای اون، می فرماین فالظاهر و الصحه. این مسئله رو قبلا اگر یادتون باشد فرمودن مرحوم سیه، و اونجا فرمودن که از ظاهر و از صحه، اینجا هم می فرماین از ظاهر و از صحه. اگر یادتون باشد سابقا ما می گفتیم که به این میگن فرد مردد، و فرد مردد وجود خارجی نداره، مشتاق خارج نداره، اما یه عنوانی هست که مشتوق علیه، و این در عالم اعتبار وجود خارجی داره. و اگر بخوایم فارسیش بکنیم میشه هر کدام، هر کدام هم مربوط به خودش میشه هم مربوط به باباش. علا سبیل تعیین، اگر برا خودمه برا خودم، اگر برا خودم نی برا بابا. این فرد مردد اما هازا آهازا که کلمه او استعمار در ادبیات استعمار روی اون میشه، این هر کدام وجود خارجی نداره، اما به هر کدامی که وجود خارجی هم دارد صادق. جئنی به زید او امر، این هر کدام معناش این است که هر کدام بیان درسته، زید بیاد درسته، امرم بیاد درسته. هر کدام در خارج وجود نداره اما مشتوق علیه داره، یعنی شامل زید میشه اعتبارا، شامل امرم میشه اعتبارا، علا سبیل تردید. بهش میگیم فرد مردد. بعدی تخیل کردن اگر یادتون باشه در اصول روی اون صحبت کردند، بعضی ها گفتن فرد مردد وجود خارجی داره اما معلوم اشتباه کردن. وجود اعتباری داره و در خارج هم صادق بر اون طرفه، هم صادق بر اون طرفه، اما این طرف و اون طرف مصداق نیم، یعنی موجود در خارج، اما مصدوقون علیه ها، مصدوقون علیه هست، یعنی هر کدام شامل زید میشه، شامل امرم میشه علی سبیل تردید. اسم ای رو میذاریم تردید در منوی. تردید در نیت محاله، برای اینکه نیت یعنی جزم، وقتی جزم باشد بخواد انشا بکند اون فرد مردد را محاله، برای اینکه نمیشه انشاش کرد. اما از نظر اعتبار میشه انشا کرد، بهش میگن تردید در منوی، یعنی انشا میکنه مصدوق علیه را، نه انشا بکنه مصداق را. مرحوم سید اونجا میفرمودن که اگه تردید در نیت باشد نمیشد، اگر تردید در منوی باشد میشه. ما هم اونجا طبعا لمرحوم سید، طبعا لدیگران همین رو میگفتیم، میگفتیم که این کثیر الوجود در خارجه، همینطوری که میگه جنی به زید و کثیر الوجود، جنی به زید او امرین، اینم کثیر الوجوده. گفتنا و انشاء هم علا نحو تردید نیست، تردید در نیت، نیت یعنی جزم و این تردید داره. اما این انشائی که می کند در خارج مستوقن علیه داره، به این معنا که این انشاء هم صادق بر زیده هم صادق بر امره، یعنی به زیده او امره، تو خارج هر کدام این لفظ هم زیدو میگیره هم امرو میگیره، علا سبیل تخییل، علا سبیل بهش میگن علا سبیل فرد مردد. بنابراین فرد مردد در خارج نیست، برای اینکه وجود با تردید سازگار نیست، در خارج یا هست یا نیست، اما این که وجود داشته باشد هر کدام در خارج، نه خارجیت نداره، لذا فرد مردد خارجیت نداره. اما چون امر اعتباریش میشود انشاش کرد جزمن و بهش میگن تردید در منوی، نه تردید در نیت، و اون منشأ وقتی که بیاد تو خارج مشتوق علیه میشه از برای افراد، یعنی به زید او عمر او بکر او خالد، یکی از اونها رو میگیره. اما الان نحوه در منطق اگر یادتون باشه گفتن مصداق نه مصدوق علیه آری، وجود خارجی نه، انشا رو وجود خارجی نه، اما انشا رو یا اون امر اعتباری که مصدوق علیه مصادیق آری. اذا حرف مرحوم سید این شد، اذا شک فی اشتغال ذمتهی به زکا، نمیدونه آیا زکات بده کاره یا نه، خب میتونه برایت جاری بکنه و بگه نه، اما حالا مخواد احتیاط بکنه، اگر احتیاط بکنه و زکات بده که معلومه میشه احتیاط مستحبی و ثواب برش داره، اما میخواد درنگی کنه اون وقت اینجور نیت میکنه فاعطا شیئا للفقیر و نوا ان کان علیه زکا کان زکاتا و الا فمظالم له، اگه زکات بده کار نیستم رد مظالم باشه، و این کان علی ابیه زکات میگه که این کان لی زکات و زکاتون و الا فل ابی و این کان زکاتن له و ها کذا. تو مثال زیاد میتونی بزنین و امثله هم عرفن زیاد داره، فارسیش هم میشه هر کدام، ولی این هر کدام گاهی اون مصدوق علیه دو چیزه، گاهی سه چیزه، گاهی ده چیزه، اینا هیچ کدام مصداق نیستن، همه مصدوق علیه. می فرماین فالظاهر و الصحه، دیگه این تفنن در عبارت باید بفرد دیگه، فالظاهر نیست، باطنم همینه، حقیقتنم همینه، سابقنم فرمودن تردید در نیت اشکال ندارن، اما گفتیم که نباید بگن تردید در نیت، باید بگن تردید در منوی. این هم مسئله 12. مسئله 13 می فرماین لا یجب و ترتیب فی اداء الزکا، به تقدیم ما وجب علیه اولا فاولا فلا کان علیه زکات و سنت سابقه و زکات الحاضره جاز تقدیم الحاضره به نیه ولو اعطا من غیر نیت تعیین فالظاهر التوزیع. مسئله این است که آیا در قضا ترتیب شرط است یا نه؟ بعضی از بزرگان می گفتن ترتیب شرطه، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، خیلی مسئله سنگین شده بود برای مقلدین، برای اینکه اگر نمیدونست چند تا نماز بر ذمه شه، بعض اوقات مثلا دو سه شبانه روز نماز بر ذمه‌اش بود، باید بیش از یک ماه نماز بخونه تا ترتیب پیدا بشه. تمهلاتی در زمان آقای بروجردی شد برای این کار و کارم آسان شد فی الجمله، اما فتوای مرحوم آقای بروجردی تغییر نکرد و ایشون می فرمودن همینجور که ترتیب در ادا شرطه، ترتیب در قضا هم شرطه. اگر می دونه دو روز نماز به ذمه شه اما نمی دونه کدوم مقدم کدوم مؤخر، باید درود نماز بخونه تا ترتیب پیدا بشه، ترتیب حاصل بشه. خود آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه دفعه رو منبر می فرمودن یه مقلدی داشت نماز قضا می خوند در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در رواق، خسته شده بود برای اینکه مثلا یه هفته نماز به ذمه‌اش بود، مقلدش مجتهدش گفته بود که باید ترتیب را مراعات بکنیم و این داشت نماز میخوند، خسته شده بود خیلی. مقلدش اومد بره حرم، رفت جلو سلام کرد و به مقلدش گفت آقا به حق این امیرالمؤمنین این فتوای شما خلاف واقعه. و اگر یادتون باشد، اگر مسئله خونده باشید، در رساله این ترتیب آیا در قضا شرطه یا نه، خب معمولا مشهور میگن نه، همینطور که الان مرحوم سید اینجا میگن نه، ترتیب در قضا حالا زکات باشد یا خمس باشد، صلات باشد، حج باشد هرچه ترتیب در او شرط نیست، حتی یک کسی نماز قضا میخواد بخونه، اول 100 نماز صبح میخونه، بعدش 100 نماز ظهر و عصر میخونه، بعدش 100 نماز مغرب و عشا میخونه. درسته، مانعی نداره. لذا ولا این که نماز صبح از نظر قضا مقدم شده بر نماز ظهر عصر، یا نماز مغرب و عشا مقدم شده بر نماز ظهر عصر، حتی بعضی ها اینجا احتیاط کردن که ما دیگه این احتیاط هم نمی کنیم، نماز ظهر و عصر به ذمه بشه، اول نماز عصر میخونه بعد نماز ظهر میخونه، طور نماز عصر رو میخونه اون نماز از ذمه ساقط میشه، نماز ظهر رو میخونه اون ظهر از ساقط میشه. بذار تو نماز قضا مثلا 10 نماز ظهر میخونه بعد 10 عصر، یا 10 عصر میخونه بعد 10 ظهر، 10 نماز مغرب و عشا مثلا جماعت پیدا کرده، اول نماز ظهر و عصر میخونه بعد نماز صبح میخونه، اون صبح رو فرادا میخونه اون نماز ظهر و عصر رو به جماعت میخونه، اینا همه ترتیب در شرط نیم. حالا من جمله در زکات میداند 2 زکات به ذمه شه، حالا باید اول اون فائته رو بده بعد حاضر را، یا میتونه اول اون فائته رو بده بعد حاضر را؟ مرحوم سید میفرماید میتونه اول فائته رو بده بعد حاضر رو بده، برای این که ترتیب در قضا دیگه شرط نیست. عبارت بخونم: لا یجب ترتیب فی اداء الزکا. به چه معنا؟ به تقدیم ما وجع علیه اولا فاولا، اول اون زکات سال گذشته رو بده بعد این زکات رو بده، نه واجب. فلا کان علیه زکات السنت سابقه و زکات الحاضره، سال گذشته باید زکات بده، نداده به ذمه شه، الان هم زکات حاضره به ذمه شه، جاز تقدیم الحاضره به نیه. اول حاضره رو با نیت، بعدم فائته رو با نیت، یا اول ترتیب مراعات میکنه، اول زکات گذشته رو میده بعد زکات واجبه رو میده. تا اینجاها دیگه ترتیب شرط نیست و مشهور بین اصحاب سو، همین جور که ترتیب در ادا هست ترتیب در قضا باشد نه، قول شاذ سو و گفتم من یادم نمیره زمان آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، مسئله مشکلی شده بود و بعضی تمحل کرده بودن، کسی که مثلا 1 نماز به ذمه شه یه شبانه روز نماز بخونه، اونو حساب نکنه، بعد نماز اون هفته رو بخونه، ترتیب پیدا میشه. آقای بروجردی قبول نداشتند و علی کل حالن با فرضی که امر مشکلی شده بود، آقای بروجردی دست از فتواشون بر نداشتند، رضوان الله تعالی علیه. اما مرحوم سید اونجا در نماز قضا ترتیب را لازم نمیدانه، در روزه ترتیب را لازم نمیدانه. مثلا یک ماه روزه به ذمه‌شه، حالا بخواد واجب باشه ترتیب روز اول را روزه بگیره، روز دوم را دو دفعه روزه، اما بخواد روزه مثلا دهم را امرو روزه بگیره، روز اول را فردا روزه بگیره، ترتیب رو به هم بزنه. آقای بروجردی میفرمودن نه، مشهور من جمله مرحوم سید در نماز جایزه، اینجا هم میفرمایند جایزه. خب تا اینجا ها معلومه، چیز نامعلوم اینجاست که نمیدونیم آقای مرحوم سید چه میفرمایند. دیگه اینا از شما استفاده بکنیم ببینیم که میشه استفاده کرد یا نه. جاز تقدیم الحاضر به نیه ولا اعطا من غیر نیت تعیین فالظاهر التوزیع. یعنی چه؟ میداند زکات سال گذشته به ذمه شه، میداند زکات امسال هم نداده به ذمه شه. خب اگه ترتیب شرط باشه باید سال گذشته رو اول بده، حاضره رو حالا بده. اگه ترتیب شرط نباشه میتواند حاضره رو الان بده، فائته رو بذارید مثلا یک ماه دیگه بده، معلومه. اما مرحوم سید اینجا میفرمایند که توزیع فالظاهر التوزیع، این زکات یک ماهه که میده نصفش برا گذشته نصفش برا الان. یعنی چه؟ به چه دلیل؟ اگه نیت توزیع بکنه خوبه، مثلا زکات میده میگه نصف این زکات مال سال گذشته، نصف این زکات مال حالا. طوری اگر بگه همه این زکات مال حالا، زکات قضا من بعد میدم، اینم تو خوبه. اگر بگید اینها مال زکات گذشته، این زکاتی که میدم مال گذشته، زکات حاضره که الان هست بعد میدم، اینم طوری. اما نیت نمیکنه و زکات میده، حالا نیت نکنه زکات بده، فالظاهر این که این وقع از برای سال گذشته. اما این فرمایش مرحوم سید که میفرمایند فلا کان علیه زکات السنت سابقه و زکات الحاضره جاز تقدیم الحاضره به نیه ولا اعطا من غیر نیت تعیین فظاهر و توضیح نصفش میشه برای اون سال نصفش میشه برای این سال قهرن. اگر نیت بکنه، اگر نیت بکنه برای سال گذشته خوبه، نیت بکنه برای امسال خوبه، نیت بکنه نصفش مال سال گذشته نصفش مال حالا اینم خوبه، اما نیت نکنه در یک سال زکات بده، خب ظهور این است که مال سال گذشته. اما مرحوم سید میگن که نه، یک سال بده بدون نیت نصفش میشه برای سال گذشته نصفش میشه برای امسال. ظاهرا وحش نمیتونه پیدا بکنه چجوری درستش بکنه. قضا خود به خود نصف بشه به چه دلیل؟ خو اگر معمولا اینجوریه در باب نماز هم همینطوره، در باب نماز هم نمیدونه چقدر نماز به ذمه‌شه، میگه خوب یه هفته نماز میخونم، هر چه نماز میخونه نماز قضا بدون نیت، یعنی بدون نیت این نماز برای چون، خب ترتیب خود به خود ترتیب قهرن مراعات میشه، خود به خود ترتیب پیدا میشه. در اینجا هم زکات سال گذشته براش واجبه، زکات امسال هم براش واجبه. خب این زکات را میده بدون تعیین، ظهور اینه که اون کسانی که میگن ترتیب لااقل اینجا مرحوم سید به عنوان احتیاط بگن که واقع میشه برای گذشته، و اینی که توضیح بشه نصفش مال گذشته نصفش امسال یه نیت مخواد، خود به خود نصف بشه دلیل مخواد. دلیل نداریم، ظهورش اینه که بگیم که اون چه به ذمه‌ش است سال گذشته بوده، امسال بوده، این زکات مال سال گذشته، امسالش هم زکاتشو بده. نمیدونم چی در ذهن مبارک مرحوم سید بوده که این توضیح را اونجا که نیت نکنه به جای این که بگن ترتیب، برای اینکه احتیاط ترتیبه، اون کسانی که ترتیب رو در قضا لازم میدونن مثل آقای بروجردی، خب در اینجا میفرمایند حتما باید برای گذشته بده. لااقل مرحوم سید یه احتیاط مستحبی بکنن و بگن برای گذشته، اما این جزمی که دارن اونم فظاهر و توضیح نصفش مال گذشته نصفش مال امسال، با هیچ فتوایی با هیچ قاعده ای جور نمیاد. یا باید بگیم برای امسال ادعای ظهور بکنیم، یا بگیم برای سال گذشته بوده ادعای ظهور بکنیم، و اما ادعای توزیع اونم با ادعای ظهور، ظهور در این درد نصفش مال سال گذشته نصفش مال امسال، دیگه علی ظاهر این ظاهر غیر ظاهر است. ازتون تقاضا دارم روی این فکر بکنین، ببینید چیزی به نظرتون میرسه یا نه. فصلی الله علی محمد و آل محمد.